الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با وجه التزام بود. عرض کردیم وجه التزام به این معنا که ما در عقد قراری بگذاریم که اگر کسی عمل به تعهدش نکرد ملزم به پرداخت یه وجهی باشه. این در حقیقت جنبه التزام طرف مقابل و انجام تعهد میتونه این در عقد القرض باشه، میتونه در سایر عقود باشه. فتوای حضرت های سیستانی رو خوندیم و عرض کردیم که ایشون نظرشون اینه که به هر حال این ربای دیرکرد میشه و فقط دیرکرد رو در دو جایشون جایز دونستن. یکی در اون جایی که عملی رو کسی قرار انجام بده و ما یه جریمه‌ای برای تأخیر در انجام عمله، و اونجا که کسی قرار این شخصی رو تحویل بده. فتوای حضرت های مکارم هم خدمتون عرض کردیم، رهبری هم فتواشون اینه که وجه التزام اشکال نداره. ایشون هم میگن وجه التزام اشکال نداره. شورای نگهبان هم وجه التزام رو مخالفه با شرع ندیده. از معاصرین و متأخرین بعضی دیگه از آقانم وجه التزام مشکل نمی بینن. آیه صدر در قرض مشکل می دونن و در غیر قرض ایشون معتقدن که وجه التزام مشکل نداره. بعضی ها وجه التزام رو در عقد خارج لازم گفتن مشکل نداره، ولی در ضمن خود عقد القرض مشکل داره، و یا در ضمن عقد بیع مشکل داره، ولی گفتن اگر در ضمن یه عقد خارج لازم باشه مشکل نداره. مثل این که شما قرض میدید بعد در ضمن یه عقد دیگه مثل عقد بیع، عقد صلح، در اونجا شرط میکنید که اگر تأخیر کرد در پرداخت این قرضی که بهش دادید باید یه مبلغی رو به عنوان جریمه یا وجه التزام قرارداد پرداخت کنه. بعضی هم به این تفصیل ملتزم شدن که در عقد خارج لازم اشکال نداره، ولی در عقد القرض نباشه. اگه این باشه مشکلی نیست. آره، البته مثل خدای سیستانی و بعض دیگه از فقها که معتقدن روایات امحال و انساء در ارتباط با مطلق دینه، اونها معتقدن که نه، مطلق دین اگه قرار باشه که شما یه وجهی بابت اون بگیرید مشکل داره. حالا روایات رو عرض میکنیم، چون اونها معتقدن کل امحال و انساء برای مطلق دین، نه خصوص قرض. جلسه قبل هم عرض کردیم، گفتن که قسم سوم از ربا ربای دیر کرده در مطلق دینه و اختصاص به قرض نداره، که حالا تعبیر به ربا انسایی ازش میکنن یا ربا نسیه. خب پس بعضی هم نظرشون اینه که اگر این خلاصه وجه التزام در عقد خارج لازم باشه بلا محذوره، ولی اگر در خود عقد القرض باشه محذور داره. این تقریبا سه فتوای کلی که وجود داره دیگه. حالا اون فقهایی که به این مسئله پرداختن، چون وجه التزام در کلمات متقدمین به این شکل وجود نداره، اونهایی که پرداختن سه فتوای، البته شد چهار تا فتوای کلی. عده‌ای مطلقا گفتن حرامه، عده‌ای در غیر عقد القرض گفتن جایزه، در عقد القرض گفتن حرامه که آیه صدر، عده مطلقا گفتن که اگر شرط ضمن عقد جایزه. نظر چهارم هم این بود که اگر در عقد خارج لازم باشه اشکال نداره، و اگر در ضمن خود عقد القرض باشه اشکال داره. چهار نظر کلی از فقها در ارتباط با وجه التزام مطرحه و وجود داره و به هر حال تا اونجایی که من دیدم این چهار نظریه وجود داشت. حالا من میخوام به ادله بحث بپردازم، اما قبل از ادله بحث یه نکته دیگه رو در ارتباط با دیر کرد و وجه التزام میگم، بعد به ادله بفرمایید. خسارت تأخیر تأدیه اون در فرضی است که در ضمن عقد قرارداد شرط نشده باشه، اون رو فقها به این شکل مطرح نکردن، ولی اون از ادله مثل لا ضرر و اینها باید ما استفاده کنیم، اونم خدمتتون عرض میکنم. ولی اون در فرضی که دیگه در عقد القرض قید نشده باشه و شرط نشده باشه، آها، که اگه خسارتی دیدم خسارت منو پرداخت کنم، آره اونم باید بله، اینم یکی از مسائلی است که ما باید تو عقد القرض بهش بپردازیم که شرط زمان کاهش ارزش اون خسارت تأخیر تأدیه هم عرض میکنم. من حقیقتا هم در ارتباط با نسبت بین وجه التزام و جریمه دیر کرد عرض کردم که به نظر ما جریمه دیر کرد قسمی از اقسام وجه التزامه، البته اون جریمه دیر کردی که هست، ولی بعضی از آقایان نظر متفاوتی دارن. این بعض که عرض میکنم مرحوم آقای موسویان در یک گفتگوی ایشون معتقدن که ماهیت جریمه دیر کرد با ماهیت وجه التزام متفاوته. حالا من نظر ایشونم بگم، حالا با توجه به این که ایشون باز اشرافی به مباحث بانکی داشتن، ایشون میفهمن که وقتی ما میگیم جریمه دیر کرد، جریمه همیشه در مواردی است که جرمی وجود داشته باشه. اگر جرمی وجود داشته باشه بعد صحبت از جریمه معنا داره. به خاطر این جریمه دیر کرد اگر باشه همیشه در اونجایی است که جرمی وجود داره، پس باید یه عمل مجرمانه‌ای صورت بگیره که به ازای اون عمل مجرمانه ما جریمه دریافت کنیم. پس اولین فارق جریمه دیر کرد و وجه التزام اینه که وجه التزام ضرورتی نداره که حتما اثبات بشه که یک فعل مجرمانه‌ای رخ داده تا ما وجه التزام بگیریم، ولی وقتی جریمه دیر کرده ایشون میفهمن بعد سابقه بر جریمه عمل مجرمانه ای صورت بگیره تا بر اساس او جریمه ای دریافت بشه. خب بفهم فرمای شما درسته. حالا من کلام ایشون رو توضیح بدم، بعد خود ایشون یه استدراکی دارن اونم مطرح میکنم. ایشون میگه هر وقت ما یه چیزی رو به عنوان جریمه میخوایم بگیریم باید اثبات بشه که یک فعل مجرمانه ای صورت گرفته تا به ازای او جریمه میگیریم، و برای اثبات فعل مجرمانه باید قانون یک فعلی یا ترک فعلی رو به عنوان جرم شناسایی کنه. اگه جرم شناسایی کرد بعد میشه به ازای اون جرم یه جریمه ای رو گرفت. پس جریمه در غیر عمل مجرمانه معنا نداره. میگن آقا شما رو جریمه میکنن، میگه خب من عمل مجرمانه انجام ندادم که جریمه بکنید. و خب حالا اگه قرار عمل مجرمانه باشه پس بعد سابقه بر این قانون بگه این فعل یا ترک فعل جرم است، بعد شما به ازای او جریمه بگیرید. پس نکته اول اینه که جریمه باید سابقه بر او عمل مجرمانه باشه. نکته دوم اینه که عمل مجرمانه رو باید قانون تعریف کرده باشه، ما نمیتونیم بگیم این عمل مجرمانه است. نکته سوم اینه که جریمه رو باید قاضی تعریف و تعیین کنه، یعنی هر کسی نمیتونه در برابر عمل مجرمانه جریمه بگیره، جریمه باید به رأی دادگاه و قاضی باشه، قاضی باید عمل مجرمانه رو تعریف کنه و جریمه رو بگیره. نکته چهارم هم اینه که خب جریمه رو کی دریافت میکنه؟ حاکم اسلامی دریافت میکنه. یعنی وقتی شما میگید جریمه دیر کرد، این جریمه هم باید سابقه بر او عمل مجرمانه باشه، هم باید قانون این جرم رو شناسایی کرده باشه، هم باید جریمه رو قاضی صدور رأی کنه و بگه این جریمه هست، و هم اینه که باید این جریمه بره تو جیب حاکم اسلامی و دولت اسلامی. که ایشون اینجا میفهمن فتوای حضرت سای مکارم خیلی با دقت در اینجا مطرح شده که ایشون میفهمن جریمه رو باید حاکم اسلامی بگیره. ولی ایشون بعد از این نکته که میفهمن اما اونی که بانک ها میگیرن وجه التزام جریمه دیرکرد نیست. یعنی حالا اون سوال شما، ایشون میگن که آقایون در تعابیری که میکنن تعابیر دقیقی رو مطرح نمیکنن. مثلا گاهی وقتا میگن بهره دیرکرد، همه میگن رباخاریه. گاهی وقتا میگن جریمه دیرکرد، میگن خب جریمه رو که چرا شما میگیرید، باید حاکم اسلامی میگیرید. نه، اینا هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه اونی که بانک میگیره وجه التزام داره میگیره. و خواستن بگن عملیات بانکی مثلا درسته، البته ایشون درست بودنشون میگن خب چون بانک بر اساس شورای نگهبان و فتوای رهبریست کارش درسته. حالا اگر کسی مرجع تقلیدش میگه جریمه دیرکرد حرامه، خب وام بانک نگیره، یا اگر میگیره سر تاریخ پرداخت کنه. و البته ایشون میپذیرن که بانک ها باید توجیه کنن مراجع کنندگانشون رو، بگن که ما یه همچی بندی داریم بر اساس قانون کشور یا فتوای بخشی از فقها یا رهبری، این درسته از نظر ما که میگیریم درسته. حالا شما که داریم میدین چون مرجع تقلیدت مثلا جریمه دیرکرد و حرام میدونه، تو توجه به این داشته باش، سر موعد بده که مشمول به جریمه نشی. یا اگر فکر میکنی نمیتونی بدی، خب از اساس بدونی این چنین شرطی در وام وجود داره، اصلا نگیر وام رو، یا اگه میگیری خود تو مقید کن که سر تاریخ پرداخت کنی. حالا به هر حال توضیحشون توضیح خوبی بود، ولی در نهایت خواستن بگن اونی که بانک ها میگیرن اون همون وجه التزامه، و جریمه به معنای جریمه این که باید این امور رو داشته باشه نیست. ما هم که عرض کردیم جریمه دیرکرد منظورمون همونی بود که بانک میگیره، که عرض کردیم قسمی از وجه التزامه. خب اینم گفتم در تکمیل اون بحث خدمتون عرض کنم که بعضیا تفاوت بین وجه التزام و جریمه دیرکرد رو این مطرح کردن. اما مهم ادله بحثه. در ارتباط با ادله بحث، عمده آقایون، البته اونایی که استدلال کردن، به صحیحه محمد ابن مسلم برای حرمت استدلال میکنن. این که میگن وجه التزام جایز نیست، به چه دلیل؟ به دلیل صحیحه محمد ابن مسلم. صحیحه محمد ابن مسلم چی بود؟ صحیحه محمد ابن مسلم همون روایتی بود که حضرت فرمودن مالم یزد علی رأس مالهی شیئن، خدا میفرماد که فانتوبتم فلکم رؤوسو اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. خصوصیت صحیح محمد ابن مسلم این بود که خصوصیتش این بود که در مطلق دین بود، خصوص قرض نبود. این بود که گفت فالرجل یکون علیه دین الى اجل مسمى، یه کسی بر علیه دینیست برای یه تاریخی، دینون. حالا این دین منشأش قرض، منشأش بیع نسیه است، هرچی میخواد منشأش باشه. علت این که مثل آقای سیستانی و حالا آقای شهیدی میگن مشهور فقها، مثل آقای سیستانی و مشهورشون میگه مشهور فقها، آره ایشون میگه مشهور فقها ها اصلا وجه التزام. البته آقایون که اشکال کردن به دیرکرد، همین جریمه دیرکرد اشکال کردن. مشهور فقها ها نظرشون اینه، در کل دیندی خصوص قرض هم نیست، میگن خب صحیح محمد ابن مسلم اصلا دین قرض نیست. فالرجل یکون علیه دین الى اجل مسمى، کسی دینی داره برای عجل مسمى، میتونه این به نسیه باشه. حتی آقای سیستانی گفتن میتونه سلف باشه. فالرجل یکون علیه دین الى عجل مسمى فیعتیه غریمه، طلبکارش اومده فیقول و انقدنی من الذی لی کذا و کذا و ازه لک بقیته. او یقول انقدنی بعضن و امد لک فی الاجل فی ما بقی. فقال لا ارا بهی بعضن. همینجا را سیستانی اشکال کردن. حالا ما فعلا به این قسمت فتواشون کاری نداریم. حضرت فرمودن که لا ارا بهی بعضن ما لم یزد علی رأس ماله شیئا. مادامی که بر رأس المال چیزی اضافه نشود من اشکال نمی بینم. نکنید این روایت محمد ابن مسلم، صحیح محمد ابن مسلم، خصوصیت اولش این بود که اولا مطلق دین بود، خصوصیت دومش این بود که این شرط ضمن عقد اول نبود، بلکه این یک قرارداد متأخر بود. اگه یادتون باشه ما برای شرط ثانوی و قرارداد دوم به همین صحیح استدلال کردیم، چون در قرارداد اول چیزی قید نکرده بودن، بلکه فیعتیه غریمه یعنی متأخره بر اون عقدی که بود، حالا یا بیع نسیه بود یا سلف بود یا خلاصه قرض بود، خلاصه غریمش اومد، فیقول انقدنی من الذی لی کذا و کذا و عزو لک بقیته. حضرت نسبت به این فرمودن لا ارا بهی بأسن ما لم یزد علی رأس ماله شیئا، یعنی حتی اگر قرار باشه در ضمن عقد خارج لازمم باشه بازم مشکل داره به این روایت، چون در ضمن عقد اول که نبوده، این فیعتیه غریمو یعنی متأخره بر اون عقد اومده. حضرت فرمودن لا ارا بهی بأسن ما لم یزد علی رأس ماله شیئا، پس هر قرار دادی که موجب بشه ازدیاد بر رأس المال بشه حضرت فرمودن مشکل داره. ارا بهی بأسن. بعدم استدلال کردن یقول الله عز و جل فلکم رؤوس و اموالکم، اونی که شما میتونید بگیرید فقط همونیست که دادید، همون سرمایه و رأس المالیست که دادید. خب این دیگه عمومیت داره، همه ی اقسام رو میگیره. صحیحه محمد ابن مسلم ما را بس است در این که ما در تمام وجه التزام ها یا جریمه دیر کرده ها بگیم که حرام ما مشکل داره. این عمده استدلالی است که آقا میکنن که عمومیت میفهمن. حالا من خصوصیتشم دلیلش رو عرض میکنم، ولی اون روایتی که عامترین روایته و تقریبا روشنه و حتی قرارداد خارج لازم را هم نفی میکنه همین صحیح محمد مسلم، روایتش هم که صحیح است. بسیار خوب. فقال لا ارا بهی بأسن ما لم یزد علی رأس ماله شیئا. حالا افرادی مثل آیه سعد میگن که این ظهور داره در این که شما پولی که میگیرید به ازای تمدید و امهال باشه، چون اصلا بحث اینه که امدلک فی العجله، شما برای تمدید عجل حضرت میفهمن مالم یزد علی رأس ماله، ولی ما در وجه التزام که تمدید عجل نمی کنیم. اونی که امام میفهمن مشکل داره اینه که شما وجهی برای تمدید عجل بگیرید. ما هم نظرمون همینه، قبلا هم گفتیم در فقه الحدیثش. اصلا این روایت این که تو امدلک فی العجل باشه از فهمن لا بأس به مالم یزد علی رأس ماله شیئا، تمدید عجل اگر به ازایش چیزی بگیرید ربا انسائه و این محذور داره، ولی ما در وجه التزام اصلا تمدید نمی کنیم عجلو. به نظر ما جریمه دیر کردی که بانک میگیره همون وجه التزامه. جریمه دیر کرد میگه تو باید سر تاریخ بدی، من تو رو اگه دیر بدی جریمه میکنم تا تو سر تاریخ بدی. پس وجه التزام اصلا تمدید عجل نمی کنه. وجه التزام برای عدم تمدید عجل، به خاطر این که تو تأخیر در پرداخت این بدهی و دین نکنی من دارم پول میگیرم ازت، نه که تمدید میکنم برات. پس اونی که ما از روایت محمد ابن مسلم میفهمیم اینه که اگر شما تمدید در عجل بکنید و چیزی بیش از سرمایه بگیرید این مشکل داره، ولی ما در وجه التزام اصلا برای تمدید عجل نیست، برای که اصلا این مدت پیدا نکنه داریم پول میگیریم. و به نظر ما میاد صحیح محمد ابن مسلم وجه التزامو نمیگیره. تمدید عجل یعنی خسارت نه، ما جریمت میکنیم که سر تاریخ بدی. نه نه، بازی با الفاظ نیست، اتفاقا من میخوام سر تاریخ پولو بگیرم، نمیخوام یه روز دیر بشه. اگر من به خاطر اینکه مطمئن بشم این آقا سر تاریخ پول میده به من، دارم یک جریمه و وجه التزام میگذارم که اصلا تمدید نشه، تأخیر نشه. واقعیت خواسته ما اینه، نه اینکه من دوست دارم این تأخیر بندازه که من پول ازش بگیرم. نه، من اتفاقا پول میخوام بگیرم که این تأخیر اندازه. حالا نها کنید، واقعیت وجه التزامی که ما بحث میکنیم اینه، اگر کسی به خاطر انجام تعهد و عدم تأخیر و عدم تمدید، آقا فردا نگی یه روز دیگه به من مهلت بده، فردا نگی پس فردا من میارم، نگی چکم پاس نشد، نگی پولم جور نشد، من جریمه رو میذارم که تو همچی کاری نکنی. از آن خصوصیت وجه التزام عدم تمدید و عدم تأخیره. آره دیگه، و اما دولا کف العجل دیگه. خب اون که اصلا هیچی نیست دیگه، مالا میازه
این جز سآلشه. یعنی حضرت رو هر طرز این مسئله میگن مهم رسول ما، در اگر از رسول اضافه نگیره شکر نمیشه.
خب اون قد نیمین لذیلی کذا و کذا و از اولا که بقیته، که میگه من کم میکنم، لم یزدم علی رأس مالهی نداره. اصلا فرض اینه که من دارم کم میکنم، ما لم یزد علی رأس مالهی نداره.
چرا داره؟
نه نداره.
چک 10 ماهه، چک 6 ماهه به 10 میلیون رو الان یک متر میکنه، ولی یک ماه به اندازه عجلش کم بیشتر کمتر کم میکنه. یعنی از تو بازار میگن یک ماه قبلش میشه 9 میلیون، ولی داره 9500 میگیره.
نه بازار که نیست، مالم یزد علی رأس مالهیه. نکنه فرض اول که میگه من کم میکنم، حضرت معنی نداره بگن مالم یزد علی رأس ماله. نه، فرض دومی که میگه و امد لک فی الاجل، خب نمیدونه تنقیس مشکل داره یا نه. چون الان این سوال وقتی میگن ربا، فرض کنید به ما گفتن که زیاده در عقد القرض مشکل داره، خب این زیاده برای مقرض یا مقترض؟ چون فرض اینه که وقتی شما تنقیص میکنید این به نفع مقترض میشه دیگه، یعنی این ربای مقترض است نه ربای مقرض. بعد خب از این آدم سوال میکنه که ربای مقترض هم مشکل داره یا فقط ربای مقرض مشکل داره؟ یعنی مقترض سود کرد 100 میلیون گرفت 90 میلیون برگردوند، اون 10 میلیون ربا گرفت دیگه، اضافه گرفت. پس مهم اون فرض دومه که امد لک فی الاجل. حضرت میفهمن در تمدید اجل چیزی نباید از سرمایه زیاد بشه، ما اصلا تمدید نکردیم در بشه. البته اگر شما بگید که ما بهره دیر کرد میگیریم، یعنی واقعیتش این باشه که در فتوای حضرت های مکارم هم این بود که اگه این باشه که این خبر بخاریه، یعنی شما بگید باشه تو امروز نمیتونی فردا بیار انقدر سود بده، نمیتونی پس فردا بیار، خب این بله معلومه رباز. ولی اگه واقعا شما دارید اون رو میخواد ملتزم کنید به این قصه، نه. حالا نکنید در واقعیت خارجی چی رخ میده، اون باز یه بحث دیگه است. ما داریم میگیم اگر طرفین برای التزام یه وجهی رو قرار دادن، این مشمول صحیح محمد ابن مسلم نمیشه. خب حالا صحیح محمد ابن مسلم در ارتباط با مطلق دین بود، احتمالاً آیه صدر هم به همین دلیل به ذهنم میاد که گفتن ما از محمد ابن مسلم نمیفهمیم. ولی در خصوص قرض آقا میگن نه، صحیح محمد ابن قیس رو نمیتونیم کارش بکنیم، که در خصوص عقد القرض بود، من اگر از رجلن ورقن فلا یشتری تو الا مثلها. بله، اونم ما عرض کردیم که اون شرط ضمن عقد القرض شامل میشه. نه
حتی
برای تمدید نباید مالم یه زد علا رأس مال ریشه هم شد. خب ولی ولا امد لک فی الاجل. خب جواب امام ناظر به سوال سائله، یعنی شما اگه بخواید تمدید در عجل بکنی مالم یزد علی رأس ماله شیئا لا بأس به. نه نه کنید، سوال سائل اینه که من میخوام تمدید عجل بکنم، حضرت میفهمن اگر چیزی بیشتر از رأس مالت نگیری اشکال نداره برای تمدید عجل. برای تمدید عجل، برای غیر تمدید عجل دیگه روایت ساکت از اون اطلاق نداره. لولا فرمایش امام که آیه فإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم بود، ما هم گفتیم استشهاد امام به آیه در حقیقت یه جوری تعمیم دادن آیه بود، ولی خدا آیه که در فرض توبه بود دیگه، فلکم رؤوس اموالکم. آره ولی خب آیه هم همین ربای انسایی بود دیگه، اصلا مورد آیه هم ربای انسایی بود، یعنی عجل رو تمدید میکردن و به ازایش پول میگرفتن. یعنی شما میگید اگر جاله باشه چیکار کنیم؟
نه جاله نه، الان در امحال قرض گیرنده میخواد مهلت بگیره دو ماه دیگه بیشتر، دو ماه دیگه حالا میگه بیشتر بده.
نه قرض دهنده، قرض دهنده پول خودشو کار داره، برای قرضم یه عجلی تعیین کرده، قبل از رسیدن اون عجلم نمیتونه مطالبه وجه کنه.
قرض دهنده قرار کلام امام ناظر به سوال باشه،
پس
دیگه ناظر به اصلا
مطلق امحال
نیست.
مطلق امحال یعنی قرض گیرنده یا دهنده؟ نه قرض گیرنده ممکنه مشکل نداشته، حالا قرض گیرنده رو عرض میکنه.
امحالی که اصطلاحی که املا امحال قرض گیرنده میگه، املا امحالی که زیاده در برابرش روان جاهلیه از جانب قرض گیرنده میگه، اونی که امحال بخواد قرض گیرنده نداره دیگه، میگه مهلت حالا به شرط
میگه. نکنید الان یه بحث دیگه رو مطرح میکنیم زیل من محمد ابن قیس رو تموم کنم و اونی که حالا اگر ما یه قرارداد جعاله بستیم چی میشه؟ من بمونم شما ناظر به اون قرارداد جعاله اید. قرارداد جعاله از طرف قرض گیرنده نه قرض دهنده.
من میتونم یه جوری در عمومیت کلام امام رو تصدیق میکنیم توی دایره
نمیفهمم کجا تصدیق میکنم.
من اصلا موضوع رو باید امحال نیست. چرا میفهمم در معامل عجل اصلا در معامل عجل نیست؟
چرا دیگه میگه من به ازای اونی که نقد میگیرم دارم تمدید عجل میکنم. حضرت میفهمن این تمدید عجل اگر رأس المال رو اضافه نکنه اشکال نداره، تو که رأس المال رو اضافه نکردی، فقط نقد و نسیه است، یه بخشی از پول تو نقد گرفتی، اشکال نداره. مگه شما نمیگید که این ربای انسائیه، ربای نسیه است؟ ربای نسیه یعنی چی؟ یعنی در برابر امحال و تمدید شما دارید پول میگیرید. حالا دیگه حالا به هر حال حضرت میفهمن این که امد لک فی الاجل مالم یزد علی رأس ماله شیئا، ما میخوام بگیم نکنید ما الان باید اثبات کنیم که دلیلی بر نفی و حرمت وجود نداره. الان اگر من پولی میگیرم من ربا نمیگیرم، من در برابر قرض دادن اصلا از شما پول نمیگیرم، ربا اینه که من به شما قرض میدم و پول میگیرم از شما. شما اگر به عقد القرض خودتون عمل بکنید بنده یک ریال از شما نمیگیرم. ما یه عقد القرضی با هم داریم، من 100 میلیون به شما 3 ماهه دادم، اگر شما به این عقد القرض عمل کنید من یک ریال از شما پول میگیرم، پس من به ازای قرض هیچی از شما نمیگیرم. اصلا ما عقد القرض روایه در قرض اینه که من قرض میدم و از شما پول میگیرم، ولی من در وجه التزام اصلا به ازای قرض از شما پولی نمیگیرم. اگر اون تعهد و قرار دادی که به نام عقد القرض فی ما بین ما منعقده، اگر شما به او به درستی عمل کنید که ما یه ریال از شما پول نمیگیریم. ما از شما برای چی پول میگیریم؟ برای تخلف از عقد القرض میگیریم. ما یه قرارداد بی با شما بستیم، شما اگه به این قرارداد عمل کنید ما یه ریال از شما نمیگیریم، ولی اگر شما تخلف از قرارداد بکنید ما به ازای تخلف میگیریم نه به ازای عمل. پس بله، وقتی قرض بشه همه عقود میشه، چون قرض باز ما ربای قرضی دلیل داریم برش. یعنی ما اصلا در برابر قرض، وقتی میگن قرض ربوی حرامه، یعنی شما به ازای اینکه پول به کسی میدید قرض بدید، ربا بگیرید، سود بگیرید. ما به ازای قرض از کسی پول نمیگیریم. اگر کسی به مفاد عقد ما به درستی عمل بکنه ما یک ریال ازش نمیگیریم. معامله و بیع میکنیم اگه به درستی عمل بکنه ما یک ریال ازش نمیگیریم. پس ما به ازای عقد القرض یا عقد بیع نسیه اصلا پولی از کسی نمیگیریم، ما به خاطر تخلف از عقد القرض میگیریم. ما میگیم چون تو داری تخلف از قرارداد میکنی باید به من پول بدی. منشأش عقد القرض نیست. نه، این منشأ رو ما از روایت نمیفهمیم. یعنی ناکارید، ما یک قراردادی داریم به نام قرارداد قرض. این که من چون 100 میلیون دادم پول میگیرم، چون 500 میلیون دادم، چون 3 ماه دادم، چون 5 ماه دادم، اصلا ما بابت عقد القرض یک ریال از کسی نمیگیریم. اگر شما دقیقاً به همین مفاد قرارداد عمل بکنید مشمول هیچی نخواهید شد. پس قرض ما قرض ربوی نیست. ما یه مبلغی میدیم هر چی باشه، از 1000 تومان تا 100 میلیارد تومان، از 1 ماه تا 10 سال، هیچی هم از طرف نمیگیریم. فقط نگرانی من اینه که شما به یه عقد عمل نکنیم. من برای تخلف پول میگیرم ولی عمل به قرارداد پول ندارم.
این روایت اینجا زیاده که منشأش شما که اصل قرض نیست،
اما دو لکه فل اجل.
یعنی اینم میگه به منشأ متأخر، اگر زیاد منتصب به قرض باشه،
ولی برای تمدید عجل نه برای تخلف از قرار داد. بله، تمدید عجل یعنی میگه من یک شرط ثانوی به قرار داد قرضم اضافه میکنم. تا حالا تعهد شما این بود که مثلا آخر بهمن بیارید، حالا میگم آخر اسفند بیارید. یعنی من دارم توسعه میدم در این قرار دادم و میگم به ازایی نمیتونی پول بگیری.
شرط مثلا جریمه و شرط
دوم چی نیست؟ توسعه قرار داد نیست، بازم تخلفه. نکنید من به در عقد متأخر یا در ضمن عقد میگم عمل به قرار داد مفت و رایگان و مجانه، من همونی که دادم رؤوسم والکم رو میگیرم، بیش از اینم حق ندارم. ولی من میگم اگه تو تخلف کنی از تعهد باید به من پولی بدی. تو عمل کن به تعهدت، یک ریال هم نباید به من بدی. پس ما بابت عقد القرض هیچ سودی از شما نمیگیریم. نگرانی ما تخلف شما از قرار داد و عقد القرض. من این تخلفه رو پول میگیرم از تو. چی میفهمید؟ نه، من بابت قرض نمیگیرم، بابت تخلف
میگیرم.
علم به تخلف داره. حالا فرض کنید شما تو همون موارد، دو موردی که آیه سیستانی گفتن دیر کرد اشکال نداره، شما میدونید این خونه رو گفته یه ما دیگه به تحویل میدم، نمیده، و چی میشه؟ ما بابت تخلف در قرارداد یه چیزی میگیریم، نه عمل به قرارداد. نه علم داره با قصدش اینه مختلفه. مثل اینکه کسی از شما قرض میگیره میگید یه ماهه و میدونید نمیده، ولی شما قصدتونه که یه ماهه بگیرید. اینکه علم داره معنیش نیست که 100% قصدش اینه. من میگم واقعیت وجه التزام اینه. این واقعیت و صحیح محمد ابن مسلم نفی نکرد. من نمیخوام بگم خلافشو میگه، ولی من میگم این روایت این مسئله ما رو نمیگه. شما نمیتونید بگید ما از این روایت میفهمیم این حرامه. ما بحثمون سر اینه، شمول این روایت مال مورد ما نیست. حالا بریم محمد ابن قیس. روایت محمد ابن قیس اینه که من اقرز رجلن ورقن فلا یشتر تو الا مثلها. آیه صد میگه این دیگه فلا یشتر تو الا مثلها، چه برای تمدید چه برای غیر تمدید. اونجا خب اما دولک فل عجل بود، حضرت فرمودن مادم یزده الا رأس ماله، ولی این فلا یشترت به چه عنوان؟ به عنوان جریمه، به عنوان تخلف. من این دیگه اطلاق داره. حالا این باید اثبات بشه. یه من اغرز رجلن ورقن فلا یشترتو الا مثلها، یعنی دیگه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان شما باید شرط نباید بکنید الا شرطی که مثلش رو پرداخت کنید. بعد حضرت فرمودن حالا اگه به غیر شرط فان جزی اجوده منها فلیقبل، اون اشکال نداره به غیر شرط. بعدم حضرت فرمودن ولا یخذ احد منکم رکوب دابه و آریت متا یشتری تو من اجل غرز ورقه. این که ما گفتیم لا یشتری تو الا مثلها، نگید که ما همون پولی که دادیم گرفتیم، فقط حالا مرکبش و ماشینش هم سوار شدیم. اون سواری ماشین هم حسابه. این ولا یأخذ احد منکم رکوب دابه یعنی شما فکر نکنید که اگه پول نگرفتید الا مثلها رو گرفتید، منفعت هم بگیرید مثلیت از بین رفته، انتفاع هم بگیرید همینه. پس من اغرز رجلا ورقا فلا یشتری تو الا مثلها در خصوص عقد الغرض صحیح محمد ابن قیس میگه نمیشه.
بچه‌ای که
دیگه لا یشتر تو هیچ گونه شرطی آقایون میگن اطلاق داره دیگه، لا یشتر تو هیچ شرطی نکند الا این که مثل همونو به من بدی. چی میفهمم؟
بچه التزام هم گفتیم این همین که قرض بودیم شما برام بدیم.
خب ولی گفتم که یه شرط دیگه هم کردم.
در تعدیه
خب نکنید. اگر ما گفتیم لایشتری تو اطلاق داره، فقط شما یه شرط میتونید بکنید و اون شرط چیه؟ و اون شرط اینه که همین پولی که بهت دادم همینو به من برگردونی، دیگه شرط دیگه نمیتونی بکنی. من اغرز رجلا ورقا فلا یشتر تو الا مثلها، یعنی یه دونه شما شرط میتونی بکنی. آره. خب مثلا مسای صد معتقدن نه دیگه این روایت رو نمیشه کاریش کرد، این دیگه میگه در عقد الغرض شما. خب ولی حرف ایشون متوقف بر فهم اطلاق ایشون. مثلا اون زیدش که ولا یأخذ احد منکم رکوب دابه و آریت متا، این در حقیقت داره توضیح الا مثلها رو میده، یعنی اگه شما انتفاع هم بگیری الا مثلها رو نگرفتی. آره دیگه. بعد حالا ما حقیقتا همون صحیح محمد ابن قیس عرض کردیم که فهم اطلاق مشکله از روایت. یعنی نکنید دو تا اطلاقشون باید استفاده کنن. اطلاق اول اینه که لا یشتره چه در عقد الغرض چه متأخر از عقد الغرض. من اغرز رجلن ورقن فلا یشتره تو الا مثلها، چه لایش دارد در عقد الغزو و چه لایش دارد در عقد خارج. شما هم چه اطلاقی میفهمید؟ میفهمید؟ نه، امام میفهمدن چه در عقد الغزو چه در عقد خارج. من اغرز رجلا ورقا فلا یشتر تو الا مثلها. این که حتی امام میخوان بگن در عقد خارج، این باید اثبات بشه. این یه اطلاقه. به خاطر این بعضی ها گفتن که خب این من اغرز رجلا مطمئنن در عقد الغزو لا یشترت، ولی در عقد خارج دیگه تمام نیست. خب ما به عقد خارج استنه، درسته؟ نبوده اصلا، حتی فقهای متقدم هم معنون نبوده. اتفاقا این دلیل بر عدم اطلاقه. دلیل بر عدم اطلاقه یعنی شما میگید امام حتی یه موردی که اصلا این مورد مطرح نبوده و مورد ابتلا نبوده تبعید میکنه دیگه، که امام ناظره به یه موردی باشن که اصلا مورد ابتلا نبوده مردم. البته ما میگیم اطلاق، نه تبعید میکنه، ما نخواستیم بگیم دلیله، ما میگیم اطلاق انصراف به فرد نادر نداره، ولی میتونه شمول نسبت به فرد نادر داشته باشه، میتونه، ولی تبعید میکنه. یعنی این که بگید امام در مقام بیان یک موردی هستن که اصلا همچی چیزی نبوده و چه التزام نبوده او زمان. میگم حتی متقدمین ما اصلا از وجه التزام بحث نکردن، تبعید میکنه. نمیخوام بگم اصلا نبوده که باز بیان در ضمن عقد خارج، این باز تبعید دومه. یعنی اصل مسئله وجه التزام نبوده که بعد بیان یه مفری براش در عقد خارج باشه، بعد بگیم امام در من اغرز رجلا ورقا نظرشون این بوده که چه در ضمن اون عقد و چه در عقد خارج شما لایش دارید، تبعید میکنه. گفتم تبعید میکنه دیگه، نخواستم بگم استدلال تامه. ولی نه، شما باید اثبات کنید که امام در مقام بیانن چه در ضمن عقد الغزو چه در عقد خارج. شما میتونید اثبات کنید که امام در مقام بیان هر دو؟
نه، فرمان شما اینه که خب اطلاق اینجا تمام میشه، انصراف داره به شرط
بدن. نه اطلاق تمام نیست. نه من انصراف نمیگم.
من اقل از فلا یشتره.
خب این بهتر، اگه شما انصراف رو قبول کنید. نه ادعای من اینه که اطلاق نداره. یعنی در مقام بیان نیست. خب انصراف یه ادعای اثباتیه. انصراف یه ادعای اثباتی، من باید اثبات کنم انصرافو. اگه انصراف اثبات بشه که من میگم ظهور داره در این که جایزه. من فعلا میخوام بگم آیا روایت محمد ابن قیس ظهور اطلاقی در حرمت داره یا نداره. ظهور اطلاقی روایت محمد ابن قیس در حرمت در فرضی است که شما بگید امام در مقام بیانن چه در ضمن عقد غرض چه در عقد خارج. کدوم است؟ نه کدوم است؟ اصل مقام بیانیت، نه خصوصیتش. این که در خصوص این موردم در مقام بیانن که ما مسئله‌ای نداریم. نه، ما اگر شک کردیم که گوینده ای از اصل این گفته در مقام بیانه یا در مقام تقیه است یا در مقام هزله است، اغلا میگن اصل این گفته اینه که در مقام بیانه، اما در خصوص این موردی که شک میکنیم اصل نداریم ما. روشن جز میکنم؟ ایشون میگن ما گفتیم هر وقت شک کردیم که گوینده ما در مقام بیان است یا در مقام بیان نیست، یا اصل اغلایی داریم که اصل اینه که گوینده در مقام بیانه. در مقام بیانه یعنی اصل این گفته در مقام هزل نیست، اما این خصوصیته که ما نمیدونیم در مقام بیان این خصوصیت ما اصلی نداریم. مثل فکلوم ما امسکن علیکم، نمیدونیم از حس طهارت و نجاست چم امام در مقام بیان هم بیم و اصل در مقام بیان بودن دیگه، همچه اصلی نداره. یعنی در اصل این گفته در مقام حج نیستن، در مقام تقیه نیستن. یعنی چون اصل گفته در مقام بیانه، چون اصل در گفته در مقام بیانه، نسبت به حلیت و حرمت حتما دارن امام صحبت میکنه. ولی اگر شک کردیم که امام از حیث طهارت و نجاست هم مقام بیان دارن یا نه، ما اصل نداریم که تعیین کنه. خب درسته. میتونه ولی شما احراز کردید در مقام بیانه؟ خب همین دیگه، شما میگید مقدمات حکمت باید احراز بشه دیگه. نه، عدم فهم فقها یعنی مورد ابتلا نبوده، ما همینو خواستیم بگیم. یعنی شما میخواید بگید امام در مقام بیانن، چه این مورد چه مورد دیگه، چه عقد قرض چه عقد خارج. حالا این تازه یه اطلاق بود، اطلاق دیگه‌ای که آیه صدر باید از صحیح محمد ابن قیس خلاص استفاده کنن اینه که لایشتر تو الا مثلها، یعنی لایشتر تو چه به عنوان تعدیه چه به عنوان تخلف، یعنی هر گونه شرطی. اختم اللهم صل علی محمد و